يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبول بشه انشاءالله دعاها و توسلاتتون و باز هم التماس دعای خیر داریم. اما در این قسمت از برنامه های رادیو معارف با اعلام ساعت 20:34 دقیقه و 30 ثانیه دعوت میکنم همراه ما باشید با مستند خط مقدم.
گردانی چریکی در ماجرای شکست حصر آبادان نقش مهمی ایفا کرد و با وجود امکانات کم و شرایط سخت منطقه اقداماتی انجام دادند که دهن به دهن بین تمام نیروهای منطقه پخش شد. این گردان کارهای عجیبی می کردن و اصلاً چرا با بقیه گردانهای جنگی و نظامی فرق داشتند؟
اصلاً آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونیم ما جمع کنیم. مولا ماشاءالله.
خدا بمب ما پرو. گردان بده بره. خدا ماشاءالله گردان یادت نرا. بمب ما پرو. خدا ماشاءالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
تو جنگ تحمیلی گردانی تشکیل شد که بچه های این گردان نه لباس نظامی داشتن نه شکل راه رفتن و حرف زدنشون به نظامی ها میخورد. خیلی هاشون حتی پوتین و کلاه نظامی هم نداشتن. رسم نبود از سوابقشون بپرسی. میگفتن گذشته ها گذشته. حالا اینجایی ما داریم برای خاک کشورمون میجنگیم. این صدای ماشاءالله مهمان نوازه. کسی که اتفاقی راهش با این گردان یکی شد.
ما رفتیم سپاه آبادان. گفتیم آقا ما آمدیم بجنگیم. گفت آقا معمولیت از کجاست؟ گفتیم از طرف خودمون. گفت نمیشه که تو کی هستی؟ موقع خیلی معرفه به ستون پنجم خیلی سوال میکردن کسایی که میان اونجا به عنوان جاسوسای عراقی بودن. تو شب گشتیم مقداری دیدیم دو سه جا رفتیم دیدیم کسی ما رو تحویل نمیگیره به عنوان اینکه کسی آماده شد جنگ به جنگ کردن اینجوری تنهایی. یه فردی دیدیم تو خیابون اسلحه دستش هست و سوار موتوری داره میره سرش کنیم ببینیم شما این اسلحه رو کجا گرفتی کجا میری؟ گفت من چیزم گفت چیکار کنی؟ گفتم بودم جنگ و اینها اینجا کسی راه نمیده ما رو تو آبادان اینجا تحویل نمیگیره میخوام بریم خط. گفت برو هتل کاروانسرا اونجا مرکز فدایان اسلام اونجاست جنگای نامنظم افرادی که خارج از سیستم سپاه و ارتش میان اونجا میرن سازماندهی میشه. وقتی با سازمان داشتیم توی گردان دیدیم که تمام اینها قیافه های پلنگ افکن و شیر افکن عجیب غریب هن اینها ریشه های بلند قیافه های بلند یکشان خیلی عجیب غریب بود که یکیش از همه شون قوی تر رو خورده بود. این آقای اسمش بود این آقای شاهرخ اسمشه شاهرخ زرقامی اسمشه. خیلی این قیافه برای من جالب بود. بعد از این آقای شاهرخ هم افروسی کردیم بودیم ما اومدیم اینجوری هستیم. خب موقع هم موهای بلند داشتیم یه مقداری ریشه بلند و اینها ما مقدار شبیه اونها شده بودیم تقریبا از قیافه. گفت که ما را میشناسید میده تو کجا آمدید برای سازماندهی؟ گفتم با اینجا گروه آدم خوران موقع هم قیافاتون با آدم خور میخوره. یعنی واقعا آدم نگاه میکرد هیبت قیافه ای اینها خیلی برای ما جالب.
ماجرا از اونجا شروع شد که عراق قسمت غربی خرمشهر رو گرفته بود. آبادان رو هم محاصره کرده بود و جاده های مواصلاتی اهواز به آبادان و خرمشهر هم به دست نیروهای بعثی قیچی شده بود. عملاً راه برای نیروهای نظامی بسته شده بود و نیروهای مردمی باید یک کاری می کردن. سردار قاسم صادقی از اون روزای سخت میگه.
اگر واقعاً تو اون مقطعی از زمان سال 59 است بعد از به اصطلاح سقوط خرمشهر که اومدیم توی آبادان مثلا تو جبهه ذوالفقاری ایستگاه 7 حتی مثلا ما حضور داشتیم از ایستگاه 7 حضور داشتیم تا ذوالفقاریه. بعدن که دیگه خط منظم شد دیگه میگم ابتدا به هم برای بچه های همین ما صد مشتبه هاشمی اینا خط اول به اصطلاح پیشونی خط رو داشتیم. بعد دیگه بعد از ما بچه های ارتش بودن بعد از بچه های ارتش کمیته ایا بودن بعد از کمیته ایا ژاندارمری ها بودن بعد بچه های سپاه بودن. همینطوری در طول این 20 کیلومتر خطی که ما در مقابل عراقی ها داشتیم دیگه این خط پدافندی تشکیل شد و که تقریبا دیگه یک سالی طول کشید دیگه 11 ماه یک سال طول کشید تا این خط پدافندی بود. و بعد دیگه هر گاهی گداری هم بچه ها شبیخون می زدن و به اصطلاح آسایش رو از دشمن سلب می کردن تا اینکه دیگه منجر به این شد که دیگه بنی صدر فرار کرد و بعد انسجام بین بچه های ارتش و سپاه و بچه های کمیته و جهاد و ژاندارمری رو اینا منسجم تر شد تا این شد که دیگه طرح موضوع شد و اومدن رفتن اتاق جنگ آبادان. بعد دیگه سید مشتبه هاشمی هم به عنوان فرماندهی منطقه که ما مستقر بودیم خط پدافندی داشتیم که یادمه قبل از سقوط بنی صدر بنی صدر یه دستوری داده بود و عوامل بنی صدر یه دستوری داده بودن و یه دفعه سید مشتبه میرسه تو اون جلسه که میشنوه که یکی از اینا بلند شده تو جمع داره خطاب به بقیه فرمانده ها میگه که خب خرمشهر که سقوط کرد، آبادان هم در حال سقوطه، شما یکی یه تیر برای خودتون نگه دارید برای خلاصی خودتون، یعنی خودتون خودتون رو بکشید. سید مشتبه هاشمی یه دفعه اینجا ناراحت میشه، میگه چی میگی؟ خودکشی در اسلام حرام است. یه آیه سوره فتح میخونه و بعد شروع میکنه به این که ما همون یه تیرم نگه میداریم برای زدن به قلب دشمن، بعد اگر به شهادت رسیدیم همون حرفی که امام زد، چه بکشید چه کشته بشید شما پیروزید.
فدایان اسلام یه گروه چریکی و مردمی در حیطه جنگ های نامنظم بود. اونا چون ابتدا در مدرسه فدایان اسلام آبادان مستقر بودن به همین نام هم مشهور شدن. اونها فارغ از هر شیوه نظامی و هر آموزش پدافندی کارهایی میکردن که بعضی‌ها حیران و سرگردان میموندن.
دوستانی بودن که با یک دنیا روحیه اومده بودن تو جبهه. هرچند ما آموزش ندیده بودیم، هرچند ما آموزش جنگای کلاسیک، جنگای مدرن، جنگای پارتیزانی، جنگای تاکتیکی، تکنیکی اینها رو نمیدونستیم، حتی یه RPG درست حسابی هم نمیتونستیم شلی کنیم، ولی مثل کوه این بچه ها دونستن اونجا بمونن. چرا؟ چون هر زمان آلارمو امام عزیزمون میدادن، توجه میدادن، تحلیل های سیاسی که داشتن امام، صحبت هایی که با مردم عزیزمون میکردن به گوش رزمنده ها میخورد. ما علارغم این که کشته های ما از هم پشته میشد و رو هم انباشته میشد و بهترین بچه هامون جلو چشممون تیکه پاره میشدن، همینشون میداد که ما میتونیم پایدار باشیم، میتونیم جنگ رو تا مرحله پیروزی ادامه بدیم. و اون نشأت میگرفت از رهبری داهیانه حضرت امام و بودن افرادی مثل سید مشتبه هاشمی، رضا ارومی، محسن ارومی، خدا رحمتشون کنه. موضوعی که مهم بود توی جنگ برای ما این بود که هر زمانی به هر مانعی میخوردیم با یه فکر جمعی و گروهی یا فکرای خوب بچه ها ما به راهکارهای جدیدی میرسیدیم.
این باعث این شد که فرماندهان قدر ارتش توش بمونن که اینا چه وجوبه این. مثلا شما حساب بکن شب ساعت 12 شب نیمه شب اومدیم یه سری بشکه خالی برداشتیم بردیم تو خط اول، شروع کردیم با این به اصطلاح میله و لوله و چوب و اینا بشکه ها رو دمر گذاشتیم، شروع کردیم مثل این آپاچی ها به زدن. بعد اون موقع این خود همین روبا وحشت میکرد تو سکوت شب، نیمه های شب اونجا عراقی ها میموندن که اینا کی هن، اینا چی هن دارن این کار میکنن. بعد در کنار همین حرکت ما این روبا وحشتی که ایجاد میکرد تو جون عراقی ها، این حسین لودرچی رفی میرفت سلو خاکتیزش رو ادامه میدن.
مثلا به طور مثال آسد مشتبه به ما یه شب گفت که بچه ها امشب من دوتا گریدر گیر آوردم که از جهاد سازندگی که بیان فقط نخلستان شخ بزنیم، شما حواستون باشه کمینای عراقی این طرف ها نیان. هرچی گفتیم آسید مشتبه که این کار برای چیه، گفت شما بذارید نتیجهش رو صبح میبینید. این گریدر وقتی که تو نخلستان شروع میکرد به کندن زمین و اون صدایی که ازش میومد، این صدای گریدر توی شط بهمنشی صدا پخش میشد و میرفت توی نخلستان منعکس میشد به طرف عراقی ها، چیزی که اصلا ما تو بحث انعکاس صدا و بازتاب صدا و اثرش روی عراقی ها ما محاسبه نکرده بودیم، ولی آسد مشتبه اینو میدونست چی کار میکرد. با این روحیه، با این حالت، وقتی ما صبح گفتیم که سه جا ما منتظریم، گفت مواظب باشید بری طرف جاده خاکی آبادان معاشر. وقتی ما طرف جاده خاکی آبادان معاشر حدود 100 نفره از بچه‌ها رفتیم، دیدیم که روی جاده پر نارنجک رها کردن و عقب نشینی کردن عراقی‌ها. خب این کاری که آسد مشتبه کرد، عراقی ها فکر کردن که ما چند گردان تانک آوردیم توی نخلستان، میخوایم بهشون حمله کنیم. تمام اونها اون منطقه رو خالی کردن. با خالی شدن اون منطقه بعد از اینکه میدون مین رو پاکسازیش کردیم، ما دونستیم عراقی ها دور بزنیم، توی یه روز ده ها کیلومتر از اون منطقه رو دونستیم از لوس عراقی ها پاک کنیم و نجات بدیم منطقه رو. که خب توپایی که کار گذاشته بودن، توپخونه که تو اون منطقه کار گذاشته بودن که توی شهر رو میزدن، مردم با توپخونه میزدن، تمام توپخونه رو ما سالم از عراقی ها تحویل گرفتیم.
خلاقیت این گروه مثال زدنی بود. شکل کارشون شبیخون زدن بود. گروهی بود که مثلا بچه های یه شهر و یه صنف خاصی توش نبودن، همه بودن. باورت میشه؟ یکی از بچه های همین گردان تعریف میکنه.
یه سری نیرو از همدان اومده بودن توی اون مجموعه که بودن، گفتن که سرویس بهداشتی ها و توالت ها اینجا گرفته و اینا، باید جای جدید شروع کنید برای ساختن و اینها. میخوام از اخلاص این برای بچه ها بیان، این برای بچه که تازه اومده بودن منطقه، به قدری با این آسید مشتبه اخت شده بودن، گفتن که ما همین امشب تمام این سرویس بهداشتی ها رو درست میکنیم، که واقعیتش با هنوز لباس در نیاورده، هنوز استراحت نکرده، همه بر بچه ها شروع کردن اونجا بنایی و به نجاری و به آهنگری و سرویس های بهداشتی اون منطقه رو اینقدر عالی درست کردن. اینا میتونستن بگن آقا ما اومدیم بریم بجنگیم، نه اومدیم اینجا که این کارا بکنیم. ولی آماده سازی که یکی از شاخصه های زیار قویه یه فرمانده میتونه باشه، تمام این روحیه در این فرد بود، این آسید مشتبه بود، که از نیروها، نیروهایی که یک گله آتیش بودن، یک دنیا انرژی بودن، به صورتی استفاده میکرد که برای تمام قسمت ها میتونست برای اون منظور خاص استفاده کنه. مثلا اون کسی که بچه شمال با اون روحیهی که داره، با اون کسی که بچه کردستان با اون روحیه که در کردستان و در کوهستان و اون صخره ها زندگی میکنه، و با اون کسی که از زابل و سیستان بلوچستان اومده بود و اون با اون بچهای تهرانی که اومده، چطور کنار می اومد و چطور اینها رو انسجام میداد به اینها و اینها رو استفاده میکرد براشون، برای رزم، برای مقابله با دشمن. شما خودشون بخونید تا آخر که چیکار میکرد.
این سید مجتبی هاشمی کی بود؟ کی بود که همه ازش تعریف میکردن؟
سید مجتبی هاشمی آدم متمولی بود، قبل از انقلاب، زمان انقلاب، آدم نداری نبود، خیلی امکانات داشت، ارتباط داشت، اعتبار بسیار زیادی توی منطقه وحدت اسلامی شاپور اون زمان داشت و با خیلی افراد قوی و خوب ارتباط های مؤثر داشت و تمام موجودی زندگیش رو تیکه به تیکه کشون توی جبهه، از اموال و دارایی خودش گرفته تا مجموعه های مردمی و کمک های مردمی رو، که حتی زمانی ما رو اعزام کرد که بتونیم چند تا آمبولانس بتونیم از تهران بیاریم، که دونستیم با یه سری عزیزان مثل رضا سلیمانی و امامی و این برای بچه ها بیاییم عقب و یه تعدادی آمبولانس بیاریم. با همون اعتباری که بین افراد و آدم ها داشت، دونستیم اون وسایل رو جور کنیم و با سرعت تمام خودمون رو برسیم به منطقه.
سید مجتبی کلاه سبز ارتشی بود که فرماندهی گردان جنگ‌های نامنظم مردمی را عهده‌دار شده بود. اون هم در پخش اعلامیه‌های حضرت امام در پادگان‌ها فعال بود و هم توی ماجرای استقبال از امام در فرودگاه مهرآباد مسئولیت‌هایی داشت. با مرام بود، مرامی که فقط دل دوستاش رو نبرده بود، بلکه همه دوست داشتن اونو از نزدیک ببینن و ترفندای خلاقانش رو مشاهده کنن. سید مجتبی ترفندهای ویژه‌ای برای مقابله با دشمن داشت، ترفندهایی که خارج از عرفهای نظامی بود و بیشتر نشأت گرفته از روحیه لوتیگری و صفای باطنش بود.
من یادم مثلا توی همین آبادان، تو همین دشت ذوالفقاریه، یه جوونی بود 16 ساله، این لودرچی بود، به اصطلاح راننده لودر بود، بچه خشت شیراز بود، الان هم هست، الان راننده تریلیه. سید مجتبی اینو به اصطلاح به قول ما شارژش میکن با این آیه فلاح و خیران حافظ و هو ارحم و راحمین، میزد پشت به اصطلاح کمر این، میگم حسین برو جلو. یا حسین هم شمون دهیم دستانش سوار لودر میشد دشت باز، میرم جلوی عراقی ها چگاه میکن،
خاکریز میزن. صبح که عراقی ها بلند میشدن یه دفعه تعجب میکردن که این خاکریز رو کی زده. یعنی اون ارتش منظم یه سری اصولی داره برای خودش دیگه، ولی وقتی با این کارهای نامنظمی که ما ها انجام میدادیم اصلا تعجب اونا بیشتر میشد. و یکی از دلایل زمینگیر شدن ارتش عراق توی آبادان که نتونست آبادان رو محاصره کامل بکنه همین حرکت سید مجتبی هاشمی و گروهش بود.
موقعیت هایی که برای ما توی خرمشهر پیش اومد از کوچه ها نمیتونستیم بریم، عراقی میدیدن ما رو میزدن، چون مجهز بودن و مسلط بودن توی منطقه. از توی خونه ها تردد میکردیم، خونه ها رو به هم دیگه دیواراش رو سوراخ کردیم. یکی از همین خونه ها که ما وارد این خونه شدیم، از اون طرف هم عراقی ها وارد اون اتاقمون خونه شدن. یه لحظه اسلحه های ما که هنوز پایین بود، یکی از دوستانمون که آرپیزی خالی دستش بود، آرپیزی بدون گلوله دستش بود، اینو طرف عراقی ها گرفت. عراقی گفت که من میزنمتون، میکشمتون، اسلحاتون رو بندازید، چرا اومدین مملکت ما رو اشغال کردین نامرداف. یه چند تا دری بری بهشون گفت. اینا عراقی ها مونده بودن، ما منتظر بودیم که عراقی ها روبروی عراقی ها وایساده بودیم توی همون اتاق در بسته و اینا. من خود منم مونده بودم تعجب که این چیکار داره میکنه با این اسلحه‌ای که گوله نداره، آرپیجی خالی. حالا عراقی ها فکر میکردن این اسلحه جدیده که این گرفته دستش و اینها، اونم شوکه شده بودن. یه لحظه میخواستن دست و اسلحه ببرن، اصلا مونده بودن که یه بار اسلحه رو عراقی ها زمین انداختن برشون داشتیم اسلحه رو گرفتیم، اینا رو عراقی ها رو اسیر کردیم که داریم بچه ها بردن شغل.
سید مجتبی روحیه شوخ و طنازی داشت، اینجوری هم به بچه ها روحیه میداد و هم خستگی هاشون رو در میکرد. ادای فرمانده ها رو در نمی آورد، به بچه ها محبت میکرد. یه جور عجیبی فرمانهاشو صادر میکرد که اصلا نمیشد نگفت. چه اون موقع که بعد از انقلاب توی کمیته بود و چه وقتی توی جبهه جنوب تن به تن با دشمن میجنگید.
یکی از بچه های رزمنده که اونجا بود علاقمند شد به دختر خانم این آقایی که با خانمش اونجا موندن کمک میکنن تو اونجا. ما پیش آقای هاشمی گفت میشه ما این دختر آبادانی که اینجا هست به عنوان زن انتخابش کنیم؟ گفتود که همین چی دختر مثلا خانم چی و آره خیلی خوبه صحبت میکنم، تو چی داری چی نداری چی کاره هستی بجه هستی تراش گردود و بعد دفعه خواستگاری براش. اونم گفتود آشکرش چه از بهتر یه رزمنده دفاع مقدس اومده دختر ما بگیره ما راضی. یه مقدار این پسر چا بود و همش کدیم توپلاف باش مدونم چیزی بعد اسمش هم یادم نیچی بود. چیز کرد و تصمیم گرفت و خواست عقد یالا نرفتن تو خونهاشون عقد ازدواج رو انداختن، ولی آقای هاشمی یه نماد عروسی در خود هتل ایجاد کرد. یعنی اون پسره که داماد شده بود آوردش اونجا و یه جشن عروسی نمادینی تو همونجا. حالا مثلا ما روز قبلش هم چند تا شهید هم داده بودیم، اون سر جای خودش بود. یه بزن به کوی هم رو انداختیم اونجا، دست و لینی و فلان رو انداختیم که آقا این پسره که اینجا داماد شده. یعنی همه ابعاد کار آقای هاشمی
و این صدای خود آسید مجتبی هاشمیه، کسی که فدایان اسلام رو شکل داد و داشمشتی مدیریتش کرد، کسی که معنای جنگای نامنظم رو تبدیل کرد به یه گردان شجاع خدشکن که میتونه همه نشدنی ها رو شدنی کنه و ابتکاراتش منجر به شکست حصر آبادان بشه.
و ما تمام مهمات اینها رو جز غنایم جنگی آوردیم و از تمام نیروهای به اصطلاح عراقی ما به اصطلاح سربازاشون رو اجیر گرفتیم، طبق موازین اسلام با اونا رفتار کردیم. ما حتی با اونها یک کشیده نمیزنیم جز محبت، جز نوازش. حتی از مریضهای دستگیر شده عراقی که سرباز هستن میریم بیمارستان عیادت میکنیم.
مزد آدمایی مثل سید مجتبی هاشمی شهادته. اونا هر طرفی که میرن و هر کاری که میکنن منتظر رزق عظیم شهادتن. سید مجتبی هاشمی بارها هدف ترورهای نافرجام منافقین قرار گرفته بود، اما 28 اردیبهشت 1364 روز آرزوهای سید مجتبی است. او که در خیابان وحدت اسلامی یا شاپور سابق مغازه لباس فروشی داشت و به دانش آموزان نیازمند روپوش و مقنعه و کفش میداد. چند نفر به بهانه اینکه از راه دوری اومدن مجتبی را به مغازه میکشونن تا بهشون روسری و مانتو بده. به محض اینکه مجتبی کرکره مغازه رو بالا میکشه منافقین بهش شلیک میکنن. سید مجتبی هاشمی به آرزوی خودش میرسه و در خون خودش میرنده.
ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
آقایون خانما سلام علیکم. به دعوت عباس آقا همکارم که اصالتاً اهل کردستانه، جمعه گذشته برای روزه و بعدش هم شام رفته بودیم خونشون. بعد از روزه و شام که داشتیم صحبت میکردیم، گفت آها راستی آجی، مادرم پیر شده و من ازش نگهداری میکنم. گفتم آره میدونم. گفت سواد نداره و به زبون محلی هم صحبت میکنه و نمیتونه قرائت و اذکار نماز رو به طور صحیح تلفظ کنه. حالا از نظر شرعی تکلیف ایشون برای خوندن نماز چیه؟ آیا نمازاش قبوله اینجوری؟ گفتم عباس جان، خوش به حالت که اینقدر حواست به مادرت هست و داری ازش نگهداری میکنی و بهش خدمت میکنی. اما درباره سوالی که پرسیدی، فتوای رهبری اینه که اگه با آموزش و تمرین هم نمیتونه صحیح تلفظ بکنه، باید نماز رو به هر صورتی که میتونه بخونه و احتیاط مستحبه که نماز رو به جماعت به جا بیاره. پس یه بار دیگه بگم، اگه مادر شما که پا به سن گذاشته و به زبون محلی صحبت میکنه، با آموزش و تمرین هم نمیتونه قرائت و اذکار نماز رو درست تلفظ کنه، باید نماز رو به هر صورتی که میتونه بخونه. البته اگه شرایطش هست، بهتره که ایشون نمازشون رو به جماعت بخونن. ارادتمند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بحری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم.